ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه ایران میگوید عضویت در گروه اقدام مالی در دولت و مجلس قبل تصویب شده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد. و رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا خواستار از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک درباره سوریه شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید لایحه عضویت در گروه اقدام مالی موسوم به FATF توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده و مجلس پیشین آن را تایید کرده بود و ایران برای همکاری‌های بین‌المللی و بانکی در جهان باید یک سری قواعد را رعایت کند. او گفت سیستم بانکی ایران و وزارت خارجه دشواری‌ها و نگرانی‌های را در مورد آینده باعث نمی‌شود که به گفته آقای قاسمی به خاطر ترس از مرگ خودکشی کنیم. موضوع توافق ایران با گروه اقدام مالی و گزارش‌ها درباره خودداری برخی بانک‌های ایرانی از همکاری با افراد و نهادهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند با واکنش‌های تعداد زیادی از مقام‌های اصولگرا در ایران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل روبرو شده است. روز دوشنبه نیز رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد که محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادها تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان فعالیت می‌کند و ایران سالها در لیست سیاه این گروه بوده است. در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته گریبان آنها را رها نکنند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد و چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفاتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود با تهران را قطع کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در چین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار کرد. آقای اوباما در یک نشست خبری گفت دو طرف درباره بحران سوریه، نگرانی‌های آمریکا در زمینه امنیت سایبری و همچنین وضعیت اوکراین گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد که او و همتای روسش به دیپلمات‌های ارشد دو کشور دستور ادامه مذاکره درباره سوریه را دادند. The faster we can provide some relief to folks on the ground, the better off we're going to be. And that then به گفته او هرچه زودتر باید بتوانیم به مردم سوریه کمک کنیم، وضعیتمان بهتر خواهد بود و این پیش زمینه ای می شود تا وارد گفتگوهای جدی برای یافت راه حل سیاسی و حل این مشکل شویم. آقای اوباما ادامه داد این شامل همه طرفهایی می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در درگیری سوریه دخیل هستند. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دو دور دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه بدون نتیجه به پایان رسیده است. همچنین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه 20 در چین درباره مناقشه اوکراین نیز تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، صبح دوشنبه در حاشیه نشست سران 20 قدرت اقتصادی جهان در هانگژوی چین دیدار غیررسمی داشتند که به گفته منابع روسی به درخواست طرف آمریکایی انجام شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت این دیدار بیش از آن که انتظار می‌رفت طول کشید و بسیار خوب بود. او افزود مذاکرات ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر نت پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اظهار داشت بخش عمده دیدار اوباما و پوتین پشت درهای بسته گذشت و جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. دو رئیس جمهور در حال گفتگو کردند که در آستانه این دیدار خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گزارش دادند. آخرین دور مذاکرات بین وزیران خارجه دو کشور درباره آتش بس و سرگیری مذاکرات صلح سوریه بدون نتیجه پایان یافت. به گفته این مقام دیپلماتیک، نه تنها اختلافات باقی است که روسیه از توافقهایی که پیشتر بین دو طرف حاصل شده بود عقب نشینی کرده، در حالی که واشنگتن مایل به تغییر موضع خود نیست. مسکو که پیشتر بارها تأکید کرده بود توافق با واشنگتن نزدیک است، هنوز واکنشی به این گزارش ها نداشته. باراک اوباما روز یکشنبه ابراز امیدواری کرده بود که حداقل پیشرفت اندکی در مذاکرات با روسیه حاصل شود. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، چنین امیدی ندارد.
در پی مداخله روسیه در سوریه، آمریکایی‌ها ناچارند منافع مسکو را مد نظر داشته باشند و روسیه را به عنوان همتا در حل این بحران بپذیرند. اما مسئله عمده این است که واشنگتن می‌خواهد با مسکو درباره سوریه مذاکره کند، در حالی که دستور کار کرملین بسیار گسترده‌تر است و از کاخ سفید خواهان پایان انزوای روسیه و لغو تحریم‌ها، پذیرش الحاق کریمه، انصراف از طرح سپر دفاع موشکی و حل سایر مسائل میان دو کشور است. البته در خود سوریه نیز مطالبات ما غیرقابل اجراست و می‌خواهیم به هر قیمتی اسد را در قدرت نگه داریم. تحقق این خواسته ها عملی نیست. به همین دلیل نه همکاری پایدار مسکو واشنگتن محتمل است و نه حل قریب الوقوع بحران سوریه.
روسیه و آمریکا در پایان فوریه اوایل اسفند ماه گذشته درباره برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیده بودند، اما درگیری ها هیچگاه متوقف نشده و از اواسط ژوئیه اواخر تیر ماه دیپلمات ها و نظامیان دو کشور مشغول مذاکرات درباره طرحی هستند که بنا به گزارش ها قرار است مبانی عملیات مشترک دو کشور در سوریه را پایه‌ریزی کند. روسیه همواره گفته در سوریه علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره می جنگد، اما همزمان چند بار تأکید کرده تمام کسانی که تکنون به آتش بس نپیوستند همگی تروریستند، در حالی که کشورهای غربی می گویند مخالفان میان روی اسد هدف اصلی بمباران روسیه هستند. مسکو واشنگتن را متهم می کند که از تمایز میان اپوزیسیون مورد حمایتشان و گروه های افراطی عاجزند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، می گوید کرملین هنوز مطمئن است که می تواند به اهداف خود در سوریه برسد.
سیاست اوباما در قبال سوریه اشتباه بوده و دست روسیه و ایران در این کشور را باز گذاشته. اوباما نمی‌خواهد به عنوان رئیس جمهوری در یادها بماند که آمریکا را گرفتار جنگ جدیدی کرد، اما پوتین از بکارگیری ابزار نظامی برای دستیابی به اهدافش حراسی ندارد. کاخ سفید کرملین را مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما گام‌های عملی برای مقابله با این سیاست دست کم تا پایان دوره اوباما برداشته نخواهد شد.
خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد وزیران خارجه آمریکا و روسیه مجدداً چند روز دیگر درباره سوریه رایزنی خواهند کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، چند روز پیش اعلام کرد در سال جاری میلادی بیش از 40 بار با جان کری، همتای آمریکاییش، تلفنی و حضوری گفتگو کرد که به گفته وی در تاریخ دیپلماسی دو کشور بی سابقه است. آنا رایسکه، رادیو فردا. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به سوزی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدساتی شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اما الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در چین گفت مسکو آماده پیوستن به توافق احتمالی محدودیت عرضه نفت در بازار جهانی است و چنین محدودیتی به بازار نفت کمک می‌کند. این توافق هنوز صورت نگرفته است. در بیانیه مشترک وزرای انرژی روسیه و عربستان در این زمینه آمده که آنها بر همکاری نزدیک بین بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت با هدف تثبیت بازار تاکید کردند. به گزارش رسانه‌های روسیه وزیر انرژی آن کشور در عین حال گفته است که ایران باید از امکان رساندن میزان تولید نفت خود به دوران پیش از تحریم برخوردار باشد. اما در دومین روز دیدار یک هیئت 50 نفره اقتصادی آلمان از تهران شامگاه یکشنبه اعلام شد که سه بانک پارسیان، سینا و خاورمیانه در نظر دارند که سه شعبه در شهر مونیخ آلمان دایر کنند. به گفته مقام‌های آلمانی هدف از فعالیت این سه بانک ایرانی سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات پولی و مبادلات بانکی است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
یک هیئت بلندپایه اقتصادی از ایالت بایرن که شامگاه شنبه وارد تهران شده، روز یکشنبه مذاکرات خود را ابتدا با مقام‌های بانک مرکزی ایران آغاز کرد. در پایان این نشست، خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن اعلام کرد، گفتگوها سرانجام به نتیجه رسید و قرار شد سه بانک پارسیان، سینا و خاورمیانه سه شعبه در شهر مونیخ راه اندازی کنند. پیش از فعالیت این بانک ها اما به یک سلسله رایزنی میان کارشناسان دو کشور و همچنین طی یک روند قانونی نیاز است. خانم آیگنر به روزنامه مرکور چاپ مونیخ گفته به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها روابط تجاری میان شرکت‌های بایرنی و ایرانی اکثراً به خاطر موانع موجود بانکی با شکست روبرو می‌شد. او این موانع را در باقی ماندن شماری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران جستجو کرده و یادآور شده بانک‌های غربی به این دلیل همچنان از داد و ستد مالی و نقل و انتقال پول به ایران خودداری می‌کنند. از این رو گشایش سه شعبه بانک‌های پارسیان، سینا و خاورمیانه در شهر مونیخ به گفته خانم آیگنر برای شرکت‌های آلمانی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. به ویژه این بانک ها به شرکت هایی که به متوسط و میانی طبقه بندی شده اند امکان می دهند که در آینده صادرات بیشتری به ایران داشته باشند. به گفته خانم ایلیزه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت بایرن، سه بانک یاد شده ایرانی پیش از این مجوز دائر کردن شعباتی در خارج را از بانک مرکزی ایران دریافت کرده بودند. وی همچنین ابراز امیدواری کرده بانک مرکزی ایران با نهاد ناظر بانکی آلمان همکاری لازم را برای گشایش سه شعبه بانک‌های پارسیان، سینا و خاورمیانه در شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن و یا باواریا به عمل آورد. اگر این سه بانک به جریه دو بانک دیگر ملی و سپه در آلمان بپیوندند، پنج بانک ایرانی در این کشور فعالیت خواهند داشت. هیئت 50 نفری تجاری آلمان که تا سه‌شنبه این هفته در تهران اقامت دارد، پس از دیدار روز یکشنبه خود با مقام‌های بانک مرکزی، ملاقات با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونش منصور معظمی را هم در برنامه دارد. پس از لغو اکثر تحریم‌ها، ایران خواهان سرمایه‌گذاری آلمان به ویژه در نوسازی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. علاوه بر اینها، ایران همچنین نیاز مبرم به تکنولوژی مدرن آلمان در بخش‌های خودروسازی، مهندسی مکانیک، انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی، لوازم و تجهیزات پزشکی و صنایع نساجی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این که رانندگان چندین دستگاه کامیون و تراکتور در جاده اصلی شهر کاله در فرانسه به پیامدهای تعداد فزاینده پناهجویان در این منطقه اعتراض کردند. در پاسخ به دعوت اتحادیه رانندگان و کشاورزان، رانندگان حدود 40 کامیون از بامداد دوشنبه از سرعت خود کاستند. هزاران نفر از کسانی که از جنگ و فقر به اروپا پناه آوردند برای ورود به بریتانیا در شهر کاله در فرانسه منتظرند و برای رفت و آمد از انواع وسایل نقلیه موجود در این مسیر استفاده می کنند. رانندگان می گویند آنها همواره در خطر سرقت و تخریب اموالشان قرار دارند و نگران سلامت خود و پیامدهای اقتصادی این وضعیت هستند. این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.